در حقانیت یا عدم حقانیت یه تفکر و یه راه مدخلیت و تأثیری نداره. آقا چون همه دارن فلان کارو میکنن ما هم این کارو میکنیم، خب بی خود میکنی. قرآن میگه اکثر مردم لا یشعرون، لا یفقهون، لا یعلمون. این قاعده همیشه هست. نه اینکه ما بخوایم به مردم توهین بکنیم، نه اینکه بخوایم جسارت بکنیم، اما همین الان خودتون چشاتونو باز کنید ببینید دیگه. اکثر مردم لا یفقهون، لا یعلمون، یا نه خیلی میفهمن، خیلی تفقه دارن، خیلی شعور دارن. اگر چیزی خلاف عرض بنده بود که این همه جنایت در عالم نمیشد، این همه خون ریخته نمیشد، این همه اخبار عجیب و غریب به گوش ما نمیرسید. پس هیچ وقت اکثریت برای من و شما نباید ملاک باشه. آقا چون اونور طرفداراش بیشترن ما هم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت میشیم. نه خیر، شعار تو بر وفق حرکت نورانی اهل بیت تنظیم کن، خواهی نشوی هم رنگ رسوای جماعت شو. میارزه. یه کسی به امام صادق گفت آقا پدر ما رو در آوردی، هی میگی نماز بخون، روزه بگیر، این کارو بکن، اون کارو نکن. اصلا این بهشت و جهنمی که تو میگی هست چی دیده؟ من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ دیدی بعضی از این توجیهای شیطانی هم میکنن. امام صادق فرمودن اگر این حقایقی که من وعده شده دادم حقیقت نداشته باشه، که خب ما ضرری نکردیم، حالا 4 تا نمازی خوندیم و روزه گرفتیم و عبادتی کردیم، ضرر نکردیم، کاری هم نکردیم، اما اگر حقیقت داشته باشه پس وای به حال شما، وای اگر از پس امروز بود فردایی. امروز جوان عزیز یه گوشت باید در باشه، اون یکی دروازه، و الا ایمانتو میبرن. اگر بخوای به اکثریت نگاه بکنی باید دست از دین خدا بکشی، باید موتور بذاری زمین. خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو. میارزه به خدا. مگه تو کربلا سوت نزدن؟ مگه کف نزدن؟ مگه هلهله نکردن؟ مگه نیزه هاشونو به هم نکوبیدن؟ مگه امام حسین رو تمسخر نکردن؟ مگه به اشک حضرت نخندیدن؟ اما برنده واقعی کیه؟ ابی عبدالله. جوان عزیز امروز هزینه دینداری خیلی رفته بالا. بذار کنار حرف مردم هرچی میخوام بگم بگم. ما باید نظر خدا رو تأمین بکنیم، ما باید رضای امام زمان رو تحصیل بکنیم. میارزه آدم برای تحصیل یه لبخند امام زمان، برای به دست آوردن رضای خدا، بغض همه مردم و عالم رو برای خودش بخره؟ چه اهمیتی داره؟ این مردم که طرف حساب من نیستن قیامت، خدا طرف حساب منه. و اگه این نگاه حاکم بشه، وقتی کسی تو مسیر حق میاد، ولو این که ببینه تعداد طرفدارای حق کمه، دیگه به وحشت نمیفته، دیگه تو دلش خالی نمیشه، دیگه انگیزه هاش سست نمیشه. قال مولانا علی علیه الصلاه و السلام لا تستوحشوا فی طریق الهدى من قله اهله. به امام گفتن بابا 17 شهریور زدن ملت رو تارمار کردن توی میدون جاله عیسی سابق، میدون شهدای فعلی، کلی آدم کشتن. آقا این نهضتت داره هزینه میده، هزینه هاش هم داره کم کم سنگین میشه، به قیمت خون مردم داره تموم میشه. امام فرمود خمینی که تنها بمونه همین راهو ادامه میده. وقتی من فهمیدم این راه راهیه که رضای امام زمان درش هست، حالا مردم همراهی بکنن یا نکنن چه اهمیتی داره؟ لا تستوحشوا فی طریق الهدى من قله اهله. ما که با مردم طرف نیستیم قیامت، با خدای این مردم طرفی. و اگه یه جوانی همچین نگاهی پیدا بکنه، عالم جمع بشن مسخرش بکنن، اهمیتی نداره. من چند سال معلم بودم، سراغ داشتم دانش آموزی رو که میگفت آقای فلانی من نماز که میخونم بابام منو کتک میزنه، مادرم بساط نماز خوندن من، سجاده من، عبای من، انگشتر عقیق من رو که میبینه مسخره میکنه، اما من لذت میبرم. من میگم خدا جون من با تو طرفم، بذار همه اینا مسخره کنن بخندن، تو از من راضی بشو. میارزه. لا تستوحشوا فی طریق الهدى من قله اهله. آی جوونا، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. الان اگر میل به گناه داری گناه نکنی هنر کردی، بلا پس فردا که سن بره بالا، شهوت بره، انگیزه گناه کردن بره، آدم گناه هم نکنه به چه درد میخوره؟ مثل کوری که چشم نداره نامحرمو ببینه، خود به خود نامحرمم نمیبینه. لاله نمیتونه غیبت بکنه، خب خود به خود غیبت هم نمیکنه. به قول طلبه سالبه به انتفاع موضوعه. زبان داشته باشی بتونی پشت سر یه شیعه علی حرف بزنی نزنی، چشم داشته باشی بتونی ناموس مردم رو نگاه کنی نکنی، پات سالم باشه بتونی با پات بری تو مجلس گناه،
دعوتت هم بکنن، قیافه هم داشته باشی، بساط گناه هم همه جوره برات فراهم باشه و اون طرفی نری هنر کردی.
خصوصا در فصل جوانی یه مطربی رفت خدمت آیت الله شهابادی، بزرگترین استاد امام، که امام این همه استاد بزرگ به خودش دید، در مورد هیچ کدومشون نفرمود روحی فدا الا مرحوم شهابادی قدس الله سره، که می فرمود استاد ما روحی فدا، عارف کامل. این عبارات عباراتیه که از دولب امام شنیده شده. فرموده بود شهابادی لطیفه ربانی بود، در تمام عمر روحی به لطافت شهابادی ندیدم. این مرد چی بوده که از امام اینطور دلبری کرده خدا میدونه. مطربه رفت خدمت آیت الله شهابادی، گفت من اون مطربی کردم، یه عمر مجلس گناهو گرم کردم، نون مطربی آوردم گذاشتم تو سفرم، حالا فهمیدم عوضی رفتم، راهی برای توبه کردنم هست. مرحوم شهابادی نگاهی بهش کرد، فرمود عزیزم تار تو آوردی؟ گفت بله، وسیله کارمه، همیشه همراهمه. فرمودن یه خورده برام تار بزن. گفت آقا حرامه ها. فرمود پدرم مرزیده، من خودم مجتهدم، خودم بهتر از تو میدونم چی حرامه چی حلاله. میگم تار بزن، بگو چشم. گفت آقا ما که برای توبه اومده بودیم، حالا شما حواس کردید تار بشنوید، چشم. تار گرفت دستش، اما دیگه این دستا رعشه گرفته بود، بدن ناتوان شده بود، پیر شده بود، تار از دستش افتاد. مرحوم شهابادی نگاهی بهش کرد، فرمود عزیزم حالا که دیگه پیر شدی، حالا که دیگه نمیتونی تار بزنی، به فکر توبه افتادی؟ یقینا خدای مهربان توبه تو رو قبول میکنه. اصلا ما اگر تمام گناهان کبیره رو در یک فهرست گردآوری بکنیم، در صدر این فهرست زشترین و بزرگترین و اولین گناه کبیره چیه؟ آقا یأس از رحمت خدا. ما حق نداریم ناامید باشیم از رحمت خدایی که فرموده و رحمتی وسعت کل شیء. اما حرف من اینه، اگه تو سن جوونی سرت به سنگ خورده بود یه قیمت دیگه ای داشت، ارزش بالاتری داشت. آخه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. یکی از نفحات و پربه‌ها دوره جوانی بنده و شماست. جوونا الا فتعرضوا لها. به خدا میرسه یه روزگاری که بر میگردیم پشت سرمون نگاه میکنیم، نسبت به اون چه که از جوانی از کف ما در اومده حسرت خواهیم خورد. استاد عزیز ما مرحوم آقای مجتهدی میفهمدن یه آقایی بود خیلی خیر بود، خیلی به ما در جریان ساخت این حوزه کمک کرد، به اندازه ماهی سرش کار خیر کرد. وقتی مرد من تو مدرسه برایشون فاتحه گرفتم. بعد فاتحه آقازاده‌اش اومد پیش من، گفت من بابام تو خواب دیدم، گفت پسرم من 17 گرفتم، شما برید تلاش بکنید 20 بگیرید. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. پیغمبر میگه خدا به من امر کرد یا رسول الله برو مردم از روز حسرت بترسون. قیامت نامه عمل من جلوم باز میشه، میبینم عجب چه ساعاتی از عمرم رو ضایع کردم، حسرت میخورم، آه میکشم، میزنم تو سرم، میگم یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله سره، اون مرد بزرگ، اون مرجع خدوم، اون مرجع موفق، یه وقتایی میشست کنار جوی یا آب وسط حیات خونش، این محاسن سپیدشو میگرفت تو دستش، این یه بیتو میخوند، به پهنای صورت عشق میریخ که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت جهان گذران ما را بس. راستی راستی یه لحظه برگردیم پشت سرمون نگاه بکنیم، ببینیم چیکار کردیم، چقدر تونستیم از این عمر گرانبهایی که خدا در اختیارمون قرار داده استفاده بکنیم. خدا یه لطف مضاعفی در حق من و شما کرده، پای ما رو به مسجد باز کرده، پای ما رو به روضه ها باز کرده، به ما اجازه داده ما هم بگیم یا حسین، به ما اذن داده ما هم بگیم یا علی. آخه ما تو رو منبرا میگیم رزق، ذهن بعضی ها صرفا میره سراغ اون پولی که هر ماه تو حسابشون واریز میشه. بله اونم از مصادیق رزقه، ما انکار نمی کنیم، اما رزق معنای جامعه تری داره. برادرای من باورتون میشه بعضیا در همه مدت عمر حتی یه بارم مروزیشون نمیشه این صورتشون رو بزنن رو ذریح علی ابن موسی رضا؟ باورتون میشه بعضیا در همه مدت عمر یه بارم روزیشون نمیشه با این زبونشون بگن یا علی؟ ما باورتون میشه بعضیا در همه مدت عمر روزیشون نمیشه با این چشماشون یه قطره اشک برای حضرت زهرا و اولادش بریزن؟ حالا که این توفیق رو خدا به ما داده، الا فتعرضوا لها، پس تو میتونید استفاده بکنید. یه عالمی بود تو این تهران ما، اگر در موردش بگیم هیهات ان یأت الزمان به مثلهی گزاف نگفتیم. صبر ایوب بباید پدر پیر فلک را، واقعا یه صبر ایوبی باید داشته باشه پدر پیر فلک تا مادر گیتی پسری مثل آیت الله اسد احمد موسوی خونساری به دنیا بیاره. کی آیت الله خونساری؟ کسیه که از امام سوال کردن آیا ایشون برای مرجعیت اهلیت داره؟ آیا عادل هست؟ امام فرمودن از عدالتش میپرسید، از عصمتش بپرسید. سید خونساری تالی تل و معصوم است. من یه تیکشو بگم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، سه بار کل نمازهای واجبش رو احتیاطاً اعاده کرد. کی مرده این میدونه؟ بسم الله. یک کسی میگو با آقای بهجت گفتم که راهکار بده، دستور العمل سلوکی بده، فرمود من مرد میدون نمیبینم. حالا به فرض من یه چیزی هم گفتم، کسی پیدا میشه عمل بکنه؟ شما همین نماز اول وقت تو بخون، همین چشمتو مراقبت کن که به ناموس مردم نگاه نکنی، باش مراقب باش، همینا رو عمل کن، بعد بیا سراغ بقیهش. تو الفبای سلوک هنوز موندی، متوقفی، بعد میگی آقای بهجت دستور سلوکی من مرد میدان نمیبینم، یا است احمد خونساری بیار من این نسخه براش بپیچم. مرد میدون عمل بود. آزادشون میفرمودن پدر ما که لحظه ای از عمرشو در غیر مسیر طاعت خرج نکرد، در روزهای آخر تنها که میشد آه میکشید. کسی که امام در موردش فرموده تالی عصمت است، دست روی دست میزد، گریه میکرد، میگم اگر خدا به سید احمد خونساری رحم بکنه، سید خونساری که میخواد با دست خالی به ملاقات خدا بره. رفتم که خار از پاکشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، صد سال را هم دور شد.
گاهی شهر پر از خبر و نگرانی می شود. در چنین لحظه هایی چند تصمیم ساده می تواند آرامش ما را حفظ کند. پدافند جیبی چند دقیقه راهنمای کوتاه برای زندگی هوشمند در روزهای جنگ است. پدافند جیبی. اهمیت شناخت ساختمان محل زندگی. خیلی وقتها ما سالها در یک ساختمون زندگی میکنیم، اما هیچ وقت اون رو واقعا نمیشناسیم. راهپله‌ها رو میشناسیم، واحدها رو میشناسیم، شاید همسایه‌ها رو هم بشناسیم، اما بخش‌هایی از ساختمون هستند که تا زمانی که مشکلی پیش نیاد اصلاً به اونها فکر نمیکنیم. در این قسمت از پدافند جیبی میخوایم درباره همین شناخت ساده اما مهم صحبت کنیم. شناختی که میتونه در لحظه های حساس آرامش و تصمیم گیری ما رو بهتر کنه. ساختمون ها مثل آدم ها شخصیت دارن. بعضی ها قدیمی هن و بعضی ها نوساز. برخی دیواره های زخیمی دارن و برخی بافت سبکتر. این ویژگی ها روی رفتار ساختمون در شرایط خاص اثر میذاره. اما مهمتر از همه، ما چقدر از جزئیات محل زندگی خودمون خبر داریم؟ اولین نکته شناخت مسیرهای خروجه. بسیاری از ما فقط مسیر معمولی ورود و خروج رو میشناسیم، مثل در اصلی. اما چند نفر میدونن در پشتی کجاست؟ یا اینکه راهپله اضطراری واقعا قابل استفاده هست یا نه؟ حتی در ساختمان‌های معمولی هم ممکنه یک مسیر دوم، یک خروجی فرعی یا حتی یک دسترسی پشت بوم وجود داشته باشه که در شرایط خاص میتونه حیاتی باشه. نکته بعدی آشنایی با تأسیسات اصلی ساختمونه. دونستن اینکه کنتورهای آب و برق کجا هستن، شیر اصلی گاز در کدوم طبقه قرار داره یا پمپ آب در کدوم بخش کار میکنه، شاید در روزهای معمولی کاربردی نباشن، اما در یک وضعیت غیرعادی میتونن به مدیریت بهتر شرایط کمک کنن. موضوع مهم دیگه شناخت نقاط امن داخل ساختمونه. مثلا فضاهای داخلی که دیوار باربر دارن یا قسمت‌هایی که از در و پنجره فاصله بیشتری دارن. این آگاهی به ما کمک میکنه اگه شرایطی باعث شد چند دقیقه بیشتر در خونه باشیم و تصمیم بگیریم، بدونیم بهترین نقطه ها کجاست. گاهی هم لازمه به ساده ترین چیزها دقت کنیم. عرض راه پله ها، قفل درهای خروجی، وضعیت نور اضطراری و اینکه آسانسور در شرایط خاص قرار نیست به کمک ما بیاد. شناخت ساختمون یک کار سخت یا تخصصی نیست. فقط یک بار کافیه. چند دقیقه وقت، یک نگاه دقیق و ثبت چند نکته ساده در ذهن. گاهی امنیت از همین آگاهی های کوچیک شروع میشه. اینکه خونه ای که سالها در اون زندگی میکنیم برامون جایی آشنا باشه، نه فقط یه آدرس. من امیر حسین سید آقایی هستم و شما شنونده پدافند جیبی بودید.
گفتن از آفتاب، گفتن از پناه عالم است، برای هرچه در عالم است. گفتن از آفتاب، پناه بردن به روشنایی نور است، در جهان تاریکی ها. به مناسبت میلاد حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام.
بابای هفت آسمون مهتاب دنیا، بابای هفت آسمون مهتاب دنیا. آقا مقام، مقام امام کاظم، آقا مقام، مقام امام کاظم.
سلام بر باب الحوائج، سلام بر امام مهربان کریم، سلام بر امام قریب حضرت کاظم صلوات الله علیه. سلام بر شما که وارث نیکان و آبرو بخش نیاکانی. سلام بر شما که نیازمندان را باب الحوائجی. سلام بر نام معطر و زیبایت که الهام بخش صبوری، شکیبایی، بردباری و حلم است. سلام بر آن گوهرهای قطانی که از آسمان چشمانت بر گونه نورانیت می‌چکد. سلام بر مرقد نورافشانت که آسمان تیره عراق را روشن و جانهای شیعیان مظلوم آن دیار را گلشن ساخت. سلام بر تو، بر پدران و فرزندانت و بر شیفتگان و پیروانت.
شخصی است از فرزندان و از نسل یکی از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام می آمد دور و بر امام کاظم علیه السلام در مسجد، اهانت می کرد، جسارت می کرد، بی ادبی می کرد، به امیرالمؤمنین توهین میکرد. کار به جایی رسیده بود که بعضی از اصحاب امام کاظم علیه السلام گفته بودن آقا ما جوابشو میدیم، ما بذارید خدمتش برسیم. حضرت نهی شدید کرده بودن، هرگز فهمید این کار نکن، بذارید امرش رو به خودم بسپرید. زمانی گذشت، اون مدت این رفتارها رو داشت و بعد مدتی حضرت فرمودن که این بنده خدایی که میاد ما رو اذیت میکنه، این حرفا رو به ما میزنه، کجاست؟ جاش کجاست؟ آدرسشو دادم. آقا فلان جا در فلان مزرعه مشغول کشت و زرع هست. حضرت سوار بر مرکبشون شدن، آمدن سر مزرعهش، دیدن که بله در مزرعهش حضور داره. وارد مزرعهش شدن. تا دید که حالا امام وارد مزرعهش شدن، خب ادبیاتش مشخصه که چه جوریه. صداشو بلند کرد، آی نیا تو مزرعه من. حضرت اعتنا نفرمودن، کنارش نشستن، باهاش خوشوبش کرد، احوالپرسی کرد، لبخند به چهرهش زد. بعد فرمودن بگو ببینم چقدر برای مزرعت خرچ کردی؟ گفت 100 دینار. فرمودن چقدر امید داری برداشت کنی؟ خب به هر حال همچین با امام سر سازش نداره دیگه. با تندی گفت علم غیب ندارم که. حضرت فرمودن با همون آرامش گفتم چقدر امید داری که برداشت کنی؟ گفت 200 دینار. حضرت کیسه در آوردن، گفتن بیا این 300 دینار آنچه کاشتی و آنچه امید داری برداشت کنی، زراعت مزرعت ان شاء الله امسال خیلی خوب خواهد بود. تا این رفتار رو از حضرت دیده، امام رو در آغوش کشید، عذر خواهی کرده، آقا ببخشید، معذرت میخوام. این ماجرا تمام شد. حضرت آمدن این روزی در مسجد، جالبه این آقا آمده بود تو مسجد قبل از حضور امام، گویا حتما هم دور و بریا گفتن باز الان امام کاظم میان و بلوای راه میفته. تا حضرت کاظم علیه السلام آمدن، دیدن این آقا آمد و شروع کرد مدح حضرت رو گفتن و الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که چه کسانی را برگزیند، رسالت را در چه خانواده‌ای قرار بدهد. دیدن عجب مدح امام میکنه، حتی دور و بریهای خودش گفتن اه چطور تو این آقا رو داری مدح میکنی، چطور داری میستایی. بعد تعریف کرد، گفت حضرت با من چه کردن. و آقا شد مرید امام، با دور و بریهای خودش به نفع امام مخاصمه میکرد. ببینید چطور شد که دشمن حضرت میشه دوست حضرت.
مأمومم و به کوری مأمون پرست ها، مأمومم و به کوری مأمون پرست ها، دلداده امامت موسی بن جعفرم. بحبه. در اوج فقر رو به سلیمان نمیزنم. بحبه بحبه. در اوج فقر رو به سلیمان نمیزنم. وقتی گدای ساحت موسب.
ایران همراه عشق تو پیکر فرزندان بسیاری از نسل تو را در آغوش کشیده است. خراسان راضی است که رضای تو را دارد. شیراز حمد می کند که احمد تو در آنجاست. قم به خود می بالد که عاصمه تشیع و فقاهت معصومه تو را در بر دارد. و شهرها و روستاهای بسیار نوادگان تو را چونان گنجی در سینه های خود به امانت نگه می دارد که هر کدام منبع برکات فراوانند.
قیامت برای عاشقان راه سعادت، شب شب ولادت، تو قیامت برای عاشقان راه سعادت. آقای من ایران تو، ای جب باب حاجتی مشهور، بشنو صدای نوکر و از دور. ای جب باب حاجتی مشهور، بشنو صدای نوکر و از دور. ای دی قدیر ماست میلاده، شد نور و للا نور و للا نور و للا نور. پدر امام رضا باب الحوائج، باب الحوائج سهر امام رضا، پدر امام رضا باب الحوائج سهر امام رضا. یا من اسمه دوا، یا من اسمه دوا، یا من اسمه دوا.
کاظم مدینه بود به وکالت از شیعیان نیشابور با 30,000 دینار، 50,000 درهم، مقداری پارچه و 70 نامه مهرموم شده. در هر نامه سؤالی بود از حضور امام. شتیته هم سهم امامش را آورد، یک درهم کج و فرسوده با پارچه‌ای که خودش رشته او بافته بود. محمد ابن علی گفت: حیا دارم از تقدیم درهمی کج به حضور امام. پیرزن پاسخ داد: خدا ولی از حق حیا نمی کند، حیا ندارد تقدیم حق امام، حتی اگر کم و ناچیز باشد. امام کاظم علیه السلام به مهمان نیشابوری خود فرمود: چرا ناامید شدی؟ نزد من بیا، حجت و ولی خدا منم. حالا به من بده آن یک درهم و پارچه شتیته را. امام وقت گرفتن درهم و پارچه شتیته فرمود: خدا از حق حیا نمی کند. در کیسه سکه های خود نهاد درهم کج و فرسوده شتیته را. سپس به مرد نیشابوری فرمود: سلام بسیارم را به شتیته برسان، این کیسه پول را به او بده، پارچه ای هم از کفن خود به او هدیه می کنم. پنبش از روستای سیداست، قریه مادرم حضرت زهرا، به دست خواهرم بافته شده، حلیمه دختر امام صادق علیه السلام. بگو که امام زمانش گفت: تنها 19 روز زنده خواهی بود، از پول کیسه 16 درهم را خرج خواهد کرد، بقیهش را نگه خواهد داشت برای ضروریات و کمک به مستمندان. من خود خواهم آمد و بر او نماز خواهم خواند. بعد از زیارت و بیعت با امام به نیشابور برگشت با 30,000 دینار، 50,000 درهم و باری از پارچه. باید همه را به صاحبانش باز می گرداند. امام کاظم علیه السلام هیچ کدام را نپذیرفته بود. به شهر که رسید از میانشان تنها شتیته بر صراط حق مانده بود. پیام و سلام امام زمانش را به او رساند، کیسه پول و پارچه کفنی را تقدیمش کرد. خوشحالی در چهره پیرزن موج می زد. نوزده روز گذشت، همان شد که امام فرموده بود. آقایی از دور آمد، ناشناس و بزرگوار، بر پیکر بانو نماز خواند، او را به خواب سپرد. وقت رفتن به محمد ابن علی نیشابوری فرمود: سلام مرا به دوستانت برسان، بگو از خدا بپرهیزید و قدر خود را بدانید، کردارتان را نیک کنید تا ما را یاری کرده باشید، یاری برای آزاد کردنتان از آتش دوزخ. کردارتان را نیک کنید تا ما را یاری کرده باشید.
آن بانوی والا مقام وقتی میبیند ابو جعفر خراسانی داره میره مدینه، میدونه اون چیزی که او داره تقدیم به امام میکنه به جهت عده و عده قابل قیاس با اون چیزی که داره میبره اون نیست.
در پرتو نور آفتاب هفتم هستیم و معرفت کسب می کنیم به روایت استاد محسن فرهمند.
ما انسان‌های ریاضیاتی هستیم، طبیعتاً اگر من ببینم برای امام زمانم یک هدیه 100 میلیون تومانی یکی داره میفرسته و من 1,000 تومانی بیشتر تو جیبم نیست، مقایسه عددی می کنم، منصرف میشم. جناب شتیته منصرف نمیشود. چرا؟ چون ان الله لا یستحیی من الحق. این یه جور تیکه است. یعنی چی؟ یعنی آقا اونی که میخرن کیفیت نکمیه،
اونی که میخرن کیفیت نکمیه.
بگو به موزد مهمون که خضر نبی شد، نوکر موزد جعفر بودن اعتبارش، یکی از نوکران دیگش خواجه نصیره، نقش و کلب و حفاظت روی مزاره. ایران زهرا